أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پیش از اون که بحث بعدی رو شروع کنیم، یک خلاصه ای از جلسه گذشته رو عرض بکنیم، خصوصا اون بخش پایانی بحث رو که مورد اشاره قرار دادیم. به نوعی یک نوع تبیینی هست نسبت به قانون جهاد در اسلام، و این بحث از بحث‌های بسیار مهمی است که باید ما بهش توجه داشته باشیم. و خلاصه اون چند جلسه رو که ما داشتیم در باره فلسفه جهاد این هست که هر ظلمی به نوعی به خروج از عدالت مربوط میشه، هر جا که ظلم باشه. البته ظلم هم مغلوب به تشکیک همه اقسامش شامل میشه، حالا چه ظلم به خود باشه چه ظلم به جامعه باشه. و عدالت اگر باشه، نه ظلم به خود خواهد بود نه ظلم به جامعه خواهد بود. این ظلم به خاطر انحراف قوای انسانی از حد و حدودش، قوای انسانی وقتی که از حد و حدودش منحرف بشه، چه طرف افراد و چه طرف تفرید، این در مسیر ظلم قرار میگیره. دین هم متکفل آن است که انسان رو به عدالت برسانه، که به انحراف کشیده نشه. تعلیم و تربیتی رو که در دین وجود داره برای شکوفایی استعدادها و اون ظرفیت هایی که در وجود انسان هست می باشه. اسلام در حقیقت برای همین قرار داده شده که اسلام، یعنی جهاد رو برای همین امر قرار داده که انسان رو هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ حاکمیتی تربیت بکنه و در مسیر عدالت قرار بده. لذا از واژه عدالت یا از واژه قسط زیاد سخن به میان آمده. البته قسط رو اشاره میکنن اخص از عدل، اشاره به اون عدالت اجتماعی است. لیقوم الناس بالقسط، چه بسا مثلا میگن اشاره به همین امر باشه. روشن هست جامعه ای که درش عدالت نباشه، تعدی و تجاوز خواهد بود. فردی که درش عدالت نباشه، تعدی و تجاوز خواهد بود. چه فرد چه جامعه ای که بر محور عدالت حرکت نکنه. حضور انبیای الهی در حقیقت برای این منظور بوده. انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که این از نکته های بسیار مهم هست که بهش توجه میشه. حتی از نظر اخلاق فلسفی هم به نوعی تأکید بر عدالت شده. فعلا اشکالات در خصوص اخلاق فلسفی رو ما مد نظر نداریم، اما این تأکید در اونجا هست که اگر بشر در اخلاق انسانی هم میخواد قدم بگذاره باید تعدیل و قوا باشه. اگر قوا تعدیل نشه در اون فرد و در اون جامعه تعدی و تجاوز خواهد بود، اون فرد به فضیلت نمیرسه، جامعه هم به فضیلت نخواهد رسید. این از منظر اخلاق فلسفی مورد تأکید قرار گرفته. البته در روایات ما بحث تعدیل و قوا و این که هر کدام از این ظرفیت ها و قوای انسانی در جای خودش باید به کار برده بشه مورد بحث قرار گرفته. اصلا شکر در لسان روایات و آیات به همین معناست. اگر شکر رو بخوایم به صورت دقیق معنا بکنیم یعنی هر نعمتی در جای خودش مورد استفاده قرار بگیره. در جای خودش یعنی عدل، یعنی نه افراد باشه نه تفرید باشه. و اگر این نباشه اون وقت میبینیم که استعمار در همه ابعاد ظهور و بروز میکنه. جهاد برای همین هست که در همه این ابعادی رو که اشاره کردیم هر جایی که ظلمه جلوی ظلم رو میگیره، چه حالا ظلمه به خود باشه که اونجا تعبیر به جهاد اکبر میکنن، چه ظلمه به جامعه باشه که تعبیر به جهاد اصغر میکنن. پس جهاد برای این امر قرار داده شده که انسانها در اون مسیر اصلی خودشون قرار بگیرن. وقتی که در مسیر اصلی قرار گرفتن از این رحمت الهی قطعا بهره مند خواهد شد. پس جهاد در جای خودش، اون جایی که لازم باشه و ضرورت پیدا بکنه و جزء اولویت ها باشه، بستر انتشار رحمت الهی رو در جامعه فراهم خواهد کرد، چون که در فرد این چنین خواهد بود. پس این تعبیر تعبیر درستی میشه که جهاد برای نشر رحمت الهی است و برای احقاق حق و برای ابطال باطل، و اصلا جهاد برای عدالت، برای اخراج دشمن از هر نوعش، چه دشمن درون و چه دشمن بیرون. وقتی که شما میخواین احکام اسلام رو تبیین بکنید و بررسی بکنید به مجموع، به ماهو و مجموع باید نگاه بکنید و نگاه گزینشی نباید داشته باشید. به طبع اگر یه نگاه گزینشی نسبت به آیات باشه شما نمیتونید جمع‌بندی نسبت به این آیات داشته باشید. مثل همین کتابی رو که به عنوان نقد قرآن نوشته شده که مفصلم هست، نگاه گزینشی نسبت به آیات میکنه و مبنای فهم آیات رو نداره، از منطق وحی بی‌بهره است و نمیتونه یک جمع‌بندی از مجموعه آیات و احکام داشته باشه. کنارگیری از این قانون الهی باعث گسترش ظلم و ستم و افزایش سلطه‌جویی و استکبارجویی خواهد بود. تعبیری که در جلسه قبل داشتیم، جهاد برای مقابله با خودکامگی یا مقابله با فرعون درون و بیرون که اینا هر وقت ظهور و بروز بکنه درش تعدی و تجاوز و همه اون آثار استکبار برش بار میشه، آثار اون سلطه‌جویی برش بار میشه. بحثی رو که ما مورد تأکید قرار دادیم این بوده که قانون جهاد مغایر با نظام اخلاقی و ارزشی انسان نخواهد بود. چون بعضی هم میخوان قانون جهاد رو مغایر با نظام اخلاقی در رابطه با انسان بدانن. اگر تحلیل و تبیین درستی از قانون جهاد ما داشته باشیم، نتیجه‌ای که از این بحث به دست میاد این است که قانون جهاد هیچگاه مغایر با نظام اخلاقی نخواهد بود. ولذا به صورت جد و دقیق ما در حوزه جهاد یک سری قوانین اخلاقی وضع شده، قبل، هین و بعد، که من چند آیه رو در این زمینه عرض میکنم که فقط حالا مورد اشاره قرار بگیره. مثلا میگه اینها وقتی که کنارگیری کردن، دیگه با شما جنگ نکردن، شما دیگه نباید در مسیر جنگ قرار بگیرید. سوره نساء آیه 90، فئن تزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام، با شما طرح صلح بستن، فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، شما دیگه راهی برای اینکه با اینها بجنگید رو ندارید. وقتی که اونها این اعلام و آمادگی رو کردن، ما همینه میخوایم که به هر حال جلوی اون تعدی و تجاوزشون گرفته بشه. وقتی که آمدن و تسلیم شدن و کنار گرفتن، بنای جنگ ندارن، دیگه نباید در حقیقت این هم. یا در سوره توبه آیه 4 میفرماید که اونهایی که با اونها شما عهد و پیمان بستید، حتی با مشرکان، و اونها هیچ بی تعهدی نسبت به عهدشان نداشتن، کمکاری نکردن، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، و کسی را هم بر ضد شما پشتیبانی نکردند. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، شما وظیفه دارید به عهد و پیمان خودتون عمل بکنید، که إن الله يحب المتقين. اصلا عمل کردن به عهد پیمان از ویژگی های افراد پارسا و متقی هست. نسبت به اسیران هم می فرموید که یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم. در رابطه با اسرا هم قانون و آداب بسیار به اصطلاح جامعی رو ذکر کرده، که البته در جای خودش ما مفصل بهش خواهیم پرداخت. یا مثلا بحث صلح پذیری در اسلام آیه 61 سوره انفال، و انجنحوا للسلم، وقتی که اونها مائل به صلح و دوستی اونها بوده، فجنح نها، شما هم همین برخورد داشته باشید، و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. یه جایی اگر مقابله به مثلم هست، اونجا هم میفرماید بیشتر از اون حد شما تجاوز نکنید، و این عاقبتم فعاقبتون به مثل ما عوقبتون. بعد به بعدش آیه می فرماید ولئن صبرتم، این خیلی نکته مهمیه، یعنی میگه که اگر شما به اصطلاح صبر بکنید، تحمل بکنید، ببینید بعد چی میشه، یعنی بگذرید در جای خودش. خدا این رو خیلی دوست داره، این له و خیر للصابرین، یعنی اصلا برای خود اون کسانی رو که صبر میکنن خوبه، به خداوند هم خوب، اینها رو خیلی دوست میداره. یعنی در هر جا این قوانین، شما حتی تو بحث قصاص هم میبینید که همین قاعده و ضابطه آمده، قصاص حق شماست، ولی اگه ببخشید، اگه میبینید که میتونه دوره حیات دیگری رو برای او رقم بزنه و به اصطلاح متنبه شده و مانند اینها، خب این گذشت رو داشته باشید نسبت به اینا. از این قواعد زیاده، لذا مباحث بسیار زیادی ما داریم در خصوص روابط صحیح ما بین سپاهیان اسلام، رعایت اخلاق و انصاف در مواجهه با نیروهای دشمن، عدالت درباره دشمنان و لا تعتدو، توجه به حتی در بحث اخلاق، به اخلاق محیط زیست، به اون التزامات و بایدهای اخلاقی و حتی ارزوید که حقوق حیوانات و مانند اینه. این اگه میخواد یه جنگ بشه، شما همیشه رو نباید به هم بزنید، شما همه چیز رو تخریب بکنید، از بین ببرید به بهانه مثلا جنگ و امثال زانو کنید. در آیات تشریع جهاد هم اجازه شروع جنگ داده نشده، یعنی بحث دفاع هست. و حالا آخرین جمله‌ای که در اینجا میتونم عرض بکنم اینه که جهاد یک نوع جراحی است نسبت به اون غددی که وارد پیکره جامعه شده. برخی این تعبیر رو دارن که کفر، شرک، نفاق، اینها به مثل علف‌های هرز رو میمانن که وقتی وارد پیکره جامعه بشه، جامعه رو نابود میکنه. مثالاش هم خیلی زیاده، شما به اصطلاح تو همه چیز میتونید این رو داشته باشید. یه چیز آفت زده شده اگه تو بین امور سالم قرار بگیره، اونا رو همه رو آفت میگیره. اینا آفته، کفر آفته، شرک آفته، نفاق آفته. جامعه اگه میخواد رشد بکنه باید از این آفتها به دور باشه. جامعه اگه میخواد به عدالت برسه این آفتها نباید باشه، اینا مانع رسیدن به عدالت هست، اینها به نوعی تعدی و تجاوز درش هست. اگر این تفسیر دقیق نسبت به جهاد از صورتی که صورت بگیره، من فکر میکنم خیلی از پرسش ها پاسخ داده میشه. این حرفی که برخی میزنن که به اصطلاح اسلام دین خشونت هست، این دیگه به هیچ وجه وجهی پیدا نمیکنه. شما با مجموعه اون نکاتی رو که عرض کردیم که جهاد برای چه، هیچ کدام از اون نکته هایی رو که گفته شده وجهی پیدا نخواهد کرد. این پس به نوعی یک جمع‌بندی بوده و اشاره به این که به اصطلاح قانون جهاد حتی مغایره با احکام اخلاقی، قواعد اخلاقی و ضوابط اخلاقی نخواهد بود، با مجموعه تأکیدهایی رو که اسلام نسبت به این حوزه ها داره، نسبت به انسان داره، نسبت به کرامت انسان داره. و تا اینجا در حقیقت این بخش بحث ما هم به پایان رسیده. بحثی رو که در این جلسه شروع میکنیم انشاءالله ادامه بحث رو خواهیم داشت بر اساس این ترتیب موضوعاتی رو که مشخص شده، که حالا ما یه بحث نهایی داریم در ترتیب موضوعات و این رو در اختیار شما قرار میدیم که بر اساس اون مطالعات خودتون رو از کتب مختلف تنظیم بکنید انشاءالله. بحث در رابطه با اصلا خود معنای جهاد، جهاد لغتاً و اصطلاحاً، و من در خصوص اهمیت جهاد در مباحث فقهی مقدمتاً عرض بکنم، حالا نه فقط از حیث فقهیش رو که انشاءالله دیگه حالا میپردازیم به این حوزه، اینه که از منظرهای مختلف ما میتونیم به بحث جهاد بپردازیم که منظر ما دیگه منظر فقهی خواهد بود. از منظر کلامی ما میتونیم به این بحث بپردازیم در ذیل بحث امامت، بالاخره جهادی رو که تعیین شده هر کسی نمیتونه فرماندهی جهاد رو عهده‌دار بشه، فرماندهی جهاد رو براش مقام عصمت قائلن و اگر دارای مقام عصمت نباشه تالی تل و عصمت باشه، عدالت باشه، اون هم در بالاترینش. مرحوم حاسد عبدالعلای سبزواری که فتوای جهادیش معروفه در عراق، ایشون می‌فرمودن که اون فقیهی که دارای مقامات معنوی هست این جایگاه فرماندهی رو داره در بحث جهاد، یعنی خیلی عنایت دارن نسبت به این مسئله. اذن امام یا نائب امام، خب این به نوعی به حوزه کلامی در ذیل بحث امامت مطرح میشه. از منظر اخلاقی بحث جهاد قابل پیگیری است که اصلا آیا جهاد با قواعد و قوانین اخلاقی سازگاری داره یا نداره، که خود این یک موضوع هست. آیا جنگ به نوعی خشونت نیست و آیا خشونت با اخلاق سازگاری داره؟ از منظر اجتماعی در جامعه نبوی، در جامعه مدنی به اصطلاح جهاد چه جایگاهی پیدا میکنه؟ اون وقت وقتی که جهاد بشه اینا به عنوان حقوق اجتماعی مطرح میشه، تکالیفی در جامعه بر عهده افراد گذاشته میشه برای دفاع و برای مقابله با دشمن، از این منظر هم قابل بحثه. از منظر روانشناسی هم قابل بحثه که یک جهادگر به لحاظ روحی و روانی چه جایگاهی داشته باشه و چگونه باید خودشو آماده بکنه، مهیا بکنه به لحاظ روحی و تربیت بکنه و با چه نگاهی وارد میدان جهاد بشه، حالا هر نوع جهادی. از منظر حقوقی هم در جای خود و اما از نظر فقهی، خب بالاخره به لحاظ فقهی جهاد یک سری ثوابتی داره، بایدهایی داره، الزاماتی داره، نبایدهایی داره. اصلا آیا جهاد واجب، آیا در موقعی حرام، مستحب، مکروه؟ میتونیم این احکام رو نسبت به جهاد ما سرایت بدیم؟ آیا جهاد بر زنان و پیران واجب هست؟ اگر نیست چرا؟ کدوم جهاد بر اینها واجب نیست؟ در خصوص به اصطلاح برخورد با اسرا، اگر جهادی صورت گرفت و اسیر گرفتین با اونها چگونه باید برخورد کرد؟ استفاده از ابزارها، آیا از هر ابزاری میشه استفاده کرد؟ شارع اجازه میده که شما در جهاد از هر ابزاری استفاده بکنید؟ بحث به اصطلاح ارسوت که یادگیری فنون و مانند اینها که مورد تأکید قرار گرده، شرایط یک مجاهد، کسی که میخواد در میدان جهاد حضور پیدا بکنه، در چه زمانی جهاد واجب میشه و آیا وجوبش کفایی هست، عینی هست؟ بالاخره اگر یه وقتی شما تو میدان جنگ هستید اونها اعلام آتش بس کردن، شما بپذیرید یا نه بازم کشتار رو ادامه بدید، بگید ما میخوایم پیروز بشیم و خیلی از مسائل دیگه که از نظر فقهی باید بحث بشه و اصلا جهاد به فرماندهی چه کسی باید باشه و با چه کسانی باید جهاد کرد، چه کسی صلاحیت داره که فرمانده جهاد بشه و چه گروه هایی هستن که با اونها باید جهاد کرد، جهادی که در فقه حالا مورد بحث قرار گرفته. بحث موضوع جهاد خوب مورد توجه فقها زیادی هم قرار گرفته، اما به لحاظ علمی خیلی کار نشده. برخی اصلا خیلی مختصر ازش گذشتن، مثل مرحوم مقدس اردبیلی، و اصلا در برخی از کتب فقهی به طور کلی بحث جهاد متروک شده و در بعضی از کتب فقهی خیلی مختصر بهش پرداخته شده، بدون فروع مهمه، بدون توجه به فروع مهمه این بحث ازش گذر شده. خب ما احکام زیادی داریم که از خود آیات به دست میاد که اینها بازم کمتر مورد بحث قرار گرفت در کتب فقهی. حالا در کتابهای تفسیری تا یه حدی بهش پرداخته شده، اما در کتب فقهی خیلی کمتر بهش پرداخته شده. خود عدم توجه به جهاد، نه حالا مباحثش، عدم توجه به جهاد باعث شده که جامعه مسلمان دچار عقب افتادگی بشه و نوع برخوردش برخورد منفعلانه بشه و در نتیجه اینها به نوعی تابعیت رو پذیرفتن، به نوعی پذیرفتن که در ذیل قدرت قرار بگیرن، قدرت های جهانی قرار بگیرن، که امروز شما در جوامع مسلمان این رو کاملا مشاهده میکنید. این ترک جهاد، ترک جهاد واقعی باعث شده که مسلمانان با عواقب متعدده مواجه بشن که خیلیشون حتی ذلیل و خوار شدن. شما همون فمن ترکه و البسه الله ثوب الظل. امروزه در حقیقت بحث جهاد به صورت جدی مطرحه، با مجموعه ابعادی رو که در حوزه جهاد مطرح است، در بحث مواجهه با عدو از بحث‌های بسیار بسیار جدی هست که باید بهش پرداخته بشه. و خب اولین بحثی رو که ما داریم در خصوص واژه خود جهاد هست، لغتاً و اصطلاحاً. و چون جهاد از جهد گرفته شده، ارزشی که ما باید خود واژه جهد رو مورد بررسی قرار بدیم. اما پیش از اون اینم به این جهته که بالاخره ما میخواییم معنای اصطلاحی جهاد رو بدانیم، از نظر فقهی، از نظر قرآنی معنای اصطلاحی جهاد چه خواهد بود. و لغت شناسی هم برای ما مهمه، معنای حقیقیش چیه، معنای مجازیش چیه. شما تو کتابهای اصولی، اصول فقه، به پیروی از بحث های لغت شناسان معمولا از صورت که برای لفظ که یک معنایی ذکر میشه اون رو چهار قسم میکنن: معنای حقیقی، معنای مجازی، معنای از صورت که صریح، معنای کنایی. ما باید معنای حقیقی لفظ جهاد رو بدانیم. خب معنای حقیقی هر لفظی اونیست که موازی اله هست، بالاخره لفظی برای یک معنا وضع شده. معنای مجازی لفظ استعمال شی هست در غیر موازی اله، و البته خب نوعی علاقه باید بین معنای مجازی و معنای حقیقی وجود داشته باشه که مفصل دیگه تو کتابای اصولی هم بحث شده. از صورت که معنای حقیقت لغوی خب روشن هست، هر لفظ یه معنای حقیقی داره، مثل انسان برای یک معنای حقیقی وضع شده و خیلی از الفاظ دیگه و واژه‌های دیگه. حقیقت شرعی اینی که در حقیقت این لفظ در لغت یه معنایی داشته، منتها وقتی که به اصطلاح به دست شارع افتاد این معنا از معنای حقیقی عدول کرده به یک معنای مجازی. وقت حقیقت مجاز در هر جا فرق میکنه دیگه. از نظر لغت مثلا میگن استعمال اسد در حیوان مفترس میشه حقیقتا، و در رجل شجاع مثلا میشه مجازن، و در باب حقیقت شرعی استعمال لفظ در اون معنای شرعی میشه حقیقتن و در غیر اون میشه مجازن. مثلا استعمال لفظ صلات در مجموعه اون احکام میشه حقیقتن و در غیر اگه استعمال بشه میشه مجازن. یعنی اگر مثلا شما در قرآن لفظ صلات رو به معنای دعا بگیرید معنای مجاز است، لفظ زکات به معنای نمو اگه گرفته بشه به معنای مجاز خواهد از نظر حقیقت شرعی. حقیقت شرعیش از قدر مخرج من المال هست و به همین صورت الفاظ دیگری رو که تو این زمین ها وجود داره، صوم و زکات و اصلا حقیقت شرعی داریم یا نداریم، اونها بحث اصولی که الان نمیخوایم طرح بکنیم، مورد بحث ماست. حقیقت عرفی هم همینطور، عرف عام داریم، عرف خاص داریم و گاهی از موقع میبینیم که لفظی در یک معنای عرفی حقیقت پیدا میکنه، مثل لفظ وجود مثلا تو فلسفه یا مثلا تو عرفان یا الفاظ دیگری رو که هست، مثلا لفظ دابه مثلا در به اصطلاح کتب فقهی مثلا در عرف فقها، خب این معنای لغویش هر جنبنده بوده و وقتی که استعمال میشه در معنای به اصطلاح عرف فقها در کتب فقهی مثلا به عنوان چارپایان هستد و اینا. البته تو معنای عرفی هم گاهی از موقع بین اون معنای اصلی و معنایی که تو اون عرف استعمال میشه تناسب هست، مثلا همین معنای دابه در لغت به معنای هر جنبنده بوده، ما من دابه الا و علی الله رزقها، ولی همین در عرف فقها به معنای چهار پایان هست، خب اونم نوعی جنبنده هست دیگه به اصطلاح. گاهی هم نه تناسبی بین این معنای لغوی و اون معنای که عرف شده هیچ تناسبی وجود نداره تو اینها. و در حقیقت ما الان اون چیزی که مهم هست میخوایم بدونیم که لفظ جهاد در لغت و در اصطلاح چه معنایی داره تو اینها. جهاد چون از جهد یا از جهد گرفته شده، ما اول خود ریشه جهاد رو در اینجا مورد بحث قرار میدیم. برای عرض شد که معنای ریشه جهاد که از جهد یا جهد گرفته شده معانی متعددی رو ذکر کردن. تو کتاب های لغت شما بگردین بعضی ها یک معنا رو ذکر کردن، بعضی ها رو دو معنا و تا به سه معنا رسیده. باید ببینیم که آیا این معانی به نحو اشتراک لفظی هست یا به نحو اشتراک معنوی هست، یا نه یک معنا حقیقی هست باقی مجازی هست، و اصلا آیا فرقی بین جهد و جهد وجود داره یا نه، که برخی این رو به لهجه برگرداندن گفتن اختلاف لهجه هست. مثلا عرض شد که در برخی از نگاه ها در کتاب مصباح المنیر واژه جهد رو میگن حجازی ها میگن، اهل حجاز میگن، و غیر اهل حجاز مثلا از واژه جهد استفاده میکنن به فتح و اینا. اختلافات وجود داره، چون صاحب جواهر هم وقتی که نگاه بکنی جهد به ذم و به فتح رو متفاوت میدانن، که البته خب اینها به تبع برداشتی که از کتب لغت دارن اینا. حالا ما انشاءالله عرض میکنیم. اونایی که در حقیقت یک معنا رو براش ذکر کردن در کتاب العین هست، یک معنا رو براش ذکر کردن در مقایس اللغه هم یک معنا براش ذکر کردن، در کتاب النهایه ابن عسیر هم یک معنا براش ذکر کردن، مصباح المنیر هم یک معنا، التحقیق و قاموس و قرآن اینا هر کدام یک معنا رو براش ذکر کردن. منتها حالا این یک معنا هم که ذکر کردن تفاوت داره، همه یک معنا رو ذکر نکردن. اون سه معنایی رو که در اینجا ذکر کردن رو من عرض میکنم. یکی به کار بستن نهایت توان، انسان نهایت تلاش خودش رو انجام که بده، اونجا از این واژه که فلانی مثلا جهده یعنی نهایت تلاش خودش رو تو این زمینه انجام داده. این یک معنا. معنای دومی که مثلا برش ذکر شده مشقت و سختی است. هر جا میگن جهد الرجل یعنی طرف با سختی و مشقت این کار رو انجام داده. معنای سوم نیرو و توان به معنای مطلقه. جهد الرجل یعنی از نیرو و توان خودش استفاده کرده و این کار رو مثلا انجام داده است. گاهی هم مبالغه در کار رو استفاده میکنه، حالا تو برخی از کتاب‌های لغت اینا استفاده شده است. اینا پس این سه تا معنا ذکر شده، معنای به کار بستن نهایت توان، معنای مشقت و سختی و معنای به اصطلاح نیرو و توان. اونایی که عرض کردم یک معنا رو ذکر کردن، اونا هم اختلاف دارن. همه مثلا در اون یک معنا نظرشون این نیست که مثلا جهد یا جهد به معنای توان و قدرت هست، یا مثلا به معنای مشقت هست، یا به اصطلاح به معنای بکار بردن نهایت توان هست. نه، اونا اختلاف دارن. مثلا در کتاب العین شما وقتی که ملاحظه بفرمایید، ایشون به معنای مشقت و سختی گیر، یعنی اون یک معنا رو به معنای مشقت و سختی میدانه. ایشون جهدت و فلانن ای بلغت و مشقته و اجهدته على ان يفعل كذا، ایشون به معنای مشقت میگیره. چون اینها مقایس اللغه هم ایشون هم اون یک معنا رو همین مشقت میدانه. کتاب مقایس اللغه هم وقتی که شما نگاه بکنید، اون هم همین حرف میزنه، الجیم و بلها و دار اصله المشقه ثم یحمل علیه ما یقاربه، اونم به معنای مشقت میگیره. تو اینها در کتاب محیط، صاحب محیط کتاب اون یک معنا رو که ذکر میکنه به معنای بکار بستن نهایت توان رو میگیره. تو اینها تعبیری که ایشون داره اینه که کل من بالغ فی شیء فقط جهده و اجتهده، یعنی هر کسی که به اصطلاح اون مبالغه در کار رو داشته باشه، در هر کاری رو داشته باشه، اون نهایت توان خودش رو در اونجا مورد استفاده قرار بده، در حقیقت حتی اگه جهاد هم به این معنا بشه، جهاد دیگه به معنای مقابله دو طرف نیست، چون همیشه با مفاعله برای مشارکت بین اثنین نیامده. البته برای مشارکت بین اثنین که یکی فاعل باشه یکی مفعول باشه به خلاف تفاعل، خب این غالب معنای مفاعله هست، ولی گاهی از موقع با مفاعله برای مبالغه هم آمده، گاهی با مفاعله برای مقابله هم آمده، از جمله خود جهاد مثلا در اینجا این معنا رو هم برایش ذکر کردن. اینا از صورت که در النهایه هم اون یک معنا رو که آوردن به معنای بکار بستن نهایت توان هست. در مصباح المنیر معنایی که ذکر شده به معنای نیرو و توان هست، اون یک معنا. در التحقیق که حالا این تعریفی رو که در التحقیق شده ما یه مقداری بیشتر روش عنایت داریم، البته یه تحلیلی داریم در این خصوص البته عرض خواهم کرد، به معنای بکار بستن نهایت توان هست. انسان نهایت تلاش خودش که انجام بده میگن فلانی جهد کرده. مثلا در قاموس قرآن هم مرحوم جناب آقای قریشی حفظه الله که عضو خبرگان هم هستن، الان تو از اول عضو خبرگان بودن و الان هم فکر کنم حدود 90 سال سن دارن، اینا با قرآن هم خیلی مانوس هستن و شخصیت خیلی خاصی هم هست به لحاظ اخلاقی، به لحاظ تعریفی، و یکی از اون انسان‌های موفق هم هستن تو کار تألیف و تحقیق و حالا نکاتی داره که در جای خودش عرض می‌کنم. اینا در قاموس قرآن ایشون به معنای مشقت و سختی گرفتن و اینا. پس اون چیزی که اینجا می‌خوام عرض بکنم اینه که البته ایشون جهد و جهد رو هم یکی دانسته. پس برخی یک معنا ذکر کردن به تفاوتی رو که عرض کردن، برخی دو معنا ذکر کردن و برخی هم سه معنا ذکر کردن. تنها کسی که سه معنا ذکر، اون کسی دو معنا رو ذکر کرده مفردات بوده، در مفردات دو معنا آمده، در مفردات راقه برای جهد و جد دو تا معنا ذکر شده، یکی مشقت و سختی، یکی هم نیروی تمام. یک نفر هم حالا اون مقداری که اینجا بررسی شده به سه معنا گرفته، حالا دیگران رو من نمیدونم، حالا من خودمم برخی از کتاب‌های لغتم که نگاه کردم مثل منجد و لسان العرب رو اینها رو که در لسان العرب جهد با فتح رو مشقت گرفتم و با ضم رو توانایی گرفتم، به نظرم برای مصاحب جواهر هم همین معنا رو ذکر کردن، به ضم و فتح رو به همین معنا آوردن. در کتاب الصحا هر سه معنا رو آوردن، یعنی هم به معنای بکار بستن نهایت توان، هم به معنای به اصطلاح مشقت و سختی، و هم به معنای نیرو و توان هست. این اجمال این بخش قضیه هست که برخی یک معنا رو ذکر کردن به اختلافی رو که از کردیم، برخی دو معنا رو ذکر کردن و برخی سه معنا رو ذکر کردن. حالا اینکه آیا هر سه معنا به اشتراک لفظی هست، آیا یکی معنای حقیقی است و یکی مجازی، و یا اینکه در حقیقت یک معنا اینها داره باقی همه لوازمش هستن، اون رو انشالله فردا اشاره میکنیم. صلی الله علیه و آله. Thank you.